بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة فيحذركم الله نفسه والى الله المصير. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. الحمد لله رب العالمین. در محضر آیات الهی هستیم. خدا را شاکریم به عدد کلماته. آیه کریمه 28 و یحذرکم الله نفسه، در آیه 30 هم باز و یحذرکم الله نفسه میاد و معلوم میشه که تحذیر الهی و این که حضرت حق همه موجودات را در مقام تحذیر قرار میدن یک مقام خاصی است. و یا حذرکم الله نفسه و الله المسیح، یعنی در این امر مهمی که ولایت کفار بر مؤمنین باشه که مؤمنین مجاز نیستن ولایت و محبت اونها را بپذیرن مگر در مقام تقیه باشن، معیارش اینه که و یحذرکم الله نفسه، یعنی مراقب حضرت حق باشید. همون که در عرف روزمره مردم هست که خدا شاهد است و خدا میبیند و عالم محضر خداست و در محضر خدا نباید خدا را معصیت کرد. در این آیه 29 در این کریمه ارتباطش با آیات گذشته این است که در آیه قبل صحبت این شد که همه شدنها به طرف باری تعالی. چرا؟ چون حضرت حق فوق تجرد است، حقیقت تجرد است، حقیقت همه موجودات است، حقیقت مطلقه است، به فرمای توحید صمدی دارد، توحید اطلاقی دارد. حالا که چون این شد که همه موجودات به طرف او دارن حرکت میکنن، قول قول یا رسول الله ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر اون چی که در دلهای شماست اینو مخفی بکنید، او تبدوه و یا اینو ظاهرش بکنید، یعلم هل لا، یعنی چی؟ یعنی خدا با این کاری که شما انجام میدید که آیا تقیه است، دلتون هم همراه هست یا نیستون میدونید. خدای نخواسته اگر دل همراه بشود با ولایت کفار، دیگه کاملا انسان نعوذ بالله جزء کفار شده است، نعوذ بالله. این عنوان کلمه صدور، صدور جمع صدر، صدر از نظر لغوی هر قسمتی که، بله هر چیزی که قسمت برجسته‌ای داشته باشد، یطلق علیه صدر. و این صدر انسان هم که اطلاق می شود به خاطر این است که بله معمولا بله قسمت برجستگی بدن و مواجهه بدن است. و جالب اینجاست که صدر در اینجا بعضی ها گمان نکنند که قسمت مادی بدن مورد نظره. صدر اعم از مادی و معنوی است، یعنی برجستگی های مادی و معنوی رو عرب بهش میگه صدر و صدور. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر مخفی بکنید، پنهان بکنید، اون چه که در دلهای شماست یا ظاهرش بکنید، یعلم هل لا، خداوند میداند و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و میداند اون چرا که در آسمان ها و در زمین است. خب عنایت دارید که اینجا دیگه خطابم خطاب خاص است، خطاب خاصه وجود نازنین آقا رسول الله، و هیچ گونه واسطه ای نیست. میشه از این بله این مطلب رو استفاده بکنیم که در اینجا ذات حضرت رسول مکرم اسلام بعد از ذات باری تعالی عنوان عام و رحمت للعالمین و عنوان جامع است و حقیقت رحمانیت و الرحمانه قطعا چنینه. اخفا هم عنایت دارید دو فرم اخفائه، گاهی وقتا اخفا اشیاء درونی است و به طور مطلقه، گاهی از اوقات اخفا چه هست؟ اخفاهای نسبی است، مثل اینی که در روایات داریم که صدقاتتون رو مخفیانه بدید. خب اخفای نسبی نسبت موجودات مختلف، اما گاهی وقتا بله انسان اخفایی دارد که اصلا نمیخواهد یا نمیتواند کاری کند که دیگران اون رو مطلع بشن، و معمولا در اینجا بله این اخفا که امر قلبی هست بله متعلق به صدر و ذات باری تعالی به انسانهایی که خدای نخواسته بله در مقام تقیه هستن و تحذیر الهی رو هم میدونن، داره هشدار میدهد که خداوند همه چیز را میدانه، یعنی خداوند واقعا از اون چه که در قلوب هست و اون چه که در آسمان ها و زمینه و اتفاق میفته خبر داره. و همونطور که باز محضرتون عرض کردیم، ما فی صدورکم، اعم از این صدر جسمانی و اصطلاحی است و صدر الهی که انسان داره، که دیگه بله صدر در اینجا چون کلمه صدر، روح، قلب، فؤاد، اینا کلمات مشترکی هستند که وقتی جدا جدا بیان هر یکی بر دیگری اطلاق می شود، اما اگر کنار هم دیگه آمدن هر یک معنای خاص به خودش رو دارد. پس صدر در اینجا بر قلب هم اطلاق می شود، بر روح هم اطلاق می شود. اون چی که در روح شما، روان شما، جان شما می گذرد، حضرت حق دیگه اینها را مطلع هست. نکته دیگری که در اینجا مطرح شده این است که در قرآن بله نسبت به اخفا و ابدا، یعنی مخفی کردن و ظاهر کردن، گاهی از اوقات اخفا مقدم است، مثل اینی که در اینجا ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه آمده، یعنی اول صحبت اخفا است، بعد صحبت چه هست؟ صحبت بله ابدا هست. یه جهتش این است که چون صحبت حساب و کتاب است، اول اخفا است بعد ابداع است، چون صحبت محاسبه است که در اینجا بله به کار برده میشه. و در بعضی از آیات، در آیه دیگری هم هست که در سوره مبارکه بقره بله قبلا خوندیم دیگه، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ببینید اینجا باز صحبتش چه صحبتی است که ان تبدو، چون صحبت حساب و کتاب است بحث ابداع، اما در اینجا چون صحبت جزا است صحبت اخفا. این یه تفاوت و مایی در تقدیم و تأخرش هست، و به عبارت بهتر این اخفاء ما فی صدور و ابداع ما فی صدور به نسبت به موارد مختلف است، لذا گاهی وقتا اخفاء مقدم می شود، گاهی وقتا ابداع مقدم می شود. اما در اینجا چه هست؟ در اینجا اخفاء مقدمه. در آیات دیگر ملاحظه می فرمایید، ان تبدو شیئا او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیما. بله می بینیم که چه مقدم شده؟ باز ابداع مقدم شده. ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. باز میبینیم به جای تخمون تکتمون مطرح شده، کتمان مطرح شده، چون صحبت بلاغ است، بلاغ از آن ظاهر است، لذا دیگه ابداع مقدمه، روشن بودن مقدمه، اصل بر اینه، چون امور به عبارت بهتر ظاهری هست. و ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. میبینی باز در اینجا صحبت چه هست؟ صحبت باز تقدم ابداع هست. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. باز اینجا صحبت چه هست؟ صحبت اخفا و اخفاء صدور به مقدم شده. نتیجه این که در بعضی از آیات ابداع مقدم است و اخفا مؤخره، در بعضی از آیات مثل این آیه اخفا مقدم است و ولی ابداع مؤخره. و علتش هم همینه که با توجه به اینی که صدور اومده و مقام تحذیر و تحذیر و مقام حساب کتابه، اخفا ولی سنخیت بیشتری داره. آ سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. والله على كل شيء قدير، خداوند بر هر چیزی قادر است. وصف به شيء مشعر به علیته. چرا خداوند میداند اون چه که مطلی میکنید و اون چه که اظهار میکنید؟ لانه گویا على كل شيء قدير، به خاطر این که خداوند بر هر چیزی قدیر است. عنایت دارید در این چند آیه دومین مرتبه ای هست که انک علا کل شیء قدیر و علا کل شیء قدیر تکرار شده. یه جا آمد انک علا کل شیء قدیر که وصف خاص بود، اینجا داره والله علا کل شیء قدیر. و اونجا در آیه شریفه ملک، الله مالک، قل الله مالک الملک تؤت الملک من تشاء، چرا اینجا سلام و سبحکم الله بالخیر؟ به خاطر اینی که خداوند بر هر چیزی قدیر است، اینجا هم می‌فرماید والله علا کل شیء قدیر. نتیجه این که از این آیات استفاده می شود که یک، حاکمیت کفار بر مؤمنین پسندیده نیست، مطلوب نیست، منفیست. اگر احیانا کسی در مقام تقیه قرار گرفت، باید بداند که در محضر خداست، ولی اون چی که در باطنش هست به عبارت بهتر خدا می داند و خدا می داند و بداند که حضرت حق در مقام تحذیر است و حضرت حق ظاهر و باطن و همه موجودات را یعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چی که در آسمان ها و زمین است. بله این دعای شریف لا اله الا الله و الحی القیوم، بله این آیه شریفه و این دعای کریمی که گفتن، نتیجه این است که یکی تداوم بر این ذکر به خصوص در قنوت نماز آن است که انسان حالت علمیت و عالمیت به ما فی السماوات و ما فی الارض، چون نظام تدریجه دیگه، حضرت حق می داند، رسول اللهی که مقام ذات ابلاغی است که الان در این آیه مورد خطاب حضرت حق قرار گرفته است می داند و قطعاً کسانی که پیروی ایشون هم هستند باید بدانند. اگر نمی دانند نقص اینجایی است که باید برطرف بشه. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. جانم به قربانشون. حضرت علامه حسن زاده رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرمودن آقا کی الارض مثل این آب خوردن است. اونهایی که نمی توانن و نمی دانن باید بدونن چرا این گونه نمی شود. باید این گونه باشد. دو تا چهار تا. حالا ببینید نعوذ بالله، ولی چقدر فاصله داریم. این فاصله ها رو باید کم کنیم. این تحذیر اگر بیاید، مراقبت همه جایی بیاید و مراقبت در خلوت و جلوت بیاید، معمولا انسان ها خیلی که هنر کنن مراقبت در جلوت رو دارن، در ظاهر رو دارن، اما مراقبت در خلوت رو ندارن. آیه شریفه تذکر میدهد که خداوند ظاهر و باطن عالم است و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. ما اگر برسیم به قدرت مطلقه باری تعالی، میرسیم به حضور مطلق باری تعالی. برسیم به حضور مطلق باری تعالی، دیگه اون کن فیکونی که حضرت دارد انسان از صادر می شود. چقدر این جمله حضرت امام حسین علیه السلام جمله عجیبیه، من تقلا یوتا، کسی که از خدا پرهیز بکند، تقوای الهی داشته باشد، که در آیه هم داشتیم که انتتقو من هم تقات، بله پرهیز نسبت به حق داشته باشد، یوتا، یوتا یعنی متا واقع می شود، نه این که متی واقع می شود، متا واقع می شود. متی بودن مرحله قبل از متا بودن است. و اینجوری است گفت هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. آقا رسول الله پدر امتن، تمام ما اطفال در مکتب تعلیمی و تعلمی ایشون داریم چه میآموزیم؟ درس ادب و درس معرفت میآموزیم. هر چی هم که خودمون رو نبینیم با حالات ایشون بیشتر میرسیم. پس علیکم بالحضور، علیکم بالحضور، علیکم بالحضور. انشالله ما هم با شما در این دعا شریک باشیم. و مشکل مردمان و همه و به خصوص و بالاخص آنانی که اهل علم و تعلیم و تعلم هستند، مشکلشون اینه که اینها در مقام نظر صاحب نظرن، صاحب نظرن، صاحب نظران خوب هستند، اما در مقام افعال صاحب افعال خوب نیستن. نعوذ بالله. ما مشکلمون در توحید نظری نیست، ما مشکلمون در توحید فعلی و عملی، در توحید فعلی و عملی. لذا در همین آیه شریفه عرضم اینه که ان والله على كل شيء قدير، با برهان قدرت باری تعالی قابل اثبات است، اما با فعلمون هم قدرت باری تعالی را ثابت بکنیم. با فعلمون ثابت بکنیم یعنی چی؟ یعنی این که واقعا خودمون رو مطیع معصوم بدانیم. مطیع معصوم که دانستیم، ارادت الله در اراده عبد و اراده عبد در ارادت الله فانی میشه، انسان هم خودش میشه یک رب نسبی میشود. و اینجاست که دیگه از او ظاهر میشود اون چی که از حق ظاهر میشود، هر چی که اراده بکند تحقق پیدا میکنه. آیه بعدی، حالا که چون این شد، علا کل شیء قدیر، دیگه باز داره تفصیل داده می شود. مبنایی که بارها عرض کردیم، آیه بعدی آیه قبلی رو مفسره. علا کل شیء قدیر قبلی، انک علا کل شیء قدیر قبلی، با والله علا کل شیء قدیر اینجا خیلی تفاوت داره. یک تفاوت اولیه و بسیار ظهورش اینه که یک، در علاق انک علا کل شیء قدیر، بیدی کل خیر، انک علا کل شیء قدیر، بیان قدرت الهی ولوج لیل در نهار و ولوج نهار در لیل بود، و اخراج هی از میت و اخراج میت از هی، و رزق بدون حساب و کتاب. یعنی سه تا مطلب بسیار مهم. اما بیان و تفصیل والله علی کل شیء قدیر در اینجا چه هست؟ یوم تجد و کل نفس ما عملت، ما عملت من خیر محضرات و ما عملت من سوء. بحث چه هست؟ بحث احضار عمل و حضور عمله. خیلی چیز مهمی و خیلی تفاوت داره. دیدید که عرض کردم توحید فعلی است؟ توحید فعلی در همین جهته. و قیامت، و قیامت زمان ظهور وحدت فعلیه همه موجوداته. دو مرتبه تکرار میکنم چون نکته مهم معرفتی است. قیامت زمان ظهور وحدت فعلیه همه اشیاء است. کی این ظهور وحدت است؟ وقتی که موحد باشند. کی موحد هستند؟ اول مرحلهش در نظر است، باید با برهان ثابت بکنیم. همون برهان ذات، همون برهان وحدت است، خیلی هم خوب است، واقعا سعی کن و سعی همه مشکور. اما بالاتر از این که ما باید واقعا به حضور این وحدت و قدرت رو ببینیم. برای همین آیه والله علی کل شیء قدیر توضیحش یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرات. و یوم رو یوم میگن به خاطر ظهوره. اصلا یوم گفته می شود در مقابل لیل، به خاطر این ظهور و به خاطر اون روشنایی که در روز وجود دارد. حالا اگر چنین باشد، یومه تجدو صحبت وجدان است، با صحبت فعلیت است، تجدو کل نفس ما عمله، ما عمله، اون چه که انجام داده است این رو بل وجدان و بل وجدان، بل وجدان و به حضور میبیند، به حضور میبیند، نه این که به غیر حضور میبیند. پرونده خانی نیست، پرونده دیدن نیست، گزارش نیست، به حضور میبیند. من خیرن محذرا، این رو به حضور میبیند. احضار، میدونید احضار غیر از اعلام و اخطار است. اول آگاهی میدهد، بعد تهدید میکند، بعد چه میکند؟ احضار میکند. خب ظاهرا در بله دادگاه های فعلی هم الان همین طور است. اول ابلاغ میکنند، بعد میگن چرا نمی آیی، بعد احضار میکنند، هر چه که دلشون میخواهد دیگه اجرا میکنند. مجرمی گونه است دیگه. اما اینجا جالب اینجاست که احضار در قرآن غیر از احضار در عامیانه روزمره ما، احضار در عامیانه و روزمره ما از آن مجرم است، اما احضار در قرآن اعم از مجرم و غیر مجرمه. و این خودش یک چیزی، چرا؟ چون همه در محضر الهی هستند، چه مؤمن و چه کافر، و چون اینها کارشون یا خیر است و یا شر، متها معمولا شرور است که دیگه بن‌بست دارد. و شرور هم میدونید اعدام هستند، شرور موجودات نیستند، شرور اعدام ملکه هستند. از کناری وجود من و شما و کارهای خوب من و شما شرور به وجود اومده. لا اسرار و شرور موجود نیستند. همیشه بنابر اخیار و خیر است. اشرار همیشه تابع خیرا هستند. این اشرار اگر بدونن خودشون گرفتار چه کسی هستند، اصلا شرارت نمی کنند. اینا وجودهای طبعی دارند. وجود طبعی همیشه وجود طبعی. کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، یعنی به عبارت بهتر کل نفس ما عملت من خیر و من سو محضرا، این رو میبینم. و جالب اینجاست که باز و ما عملت من سو تکرار شد، نیامد گفت من خیر و سو مثلا محضرا، تکرار شد. چرا تکرار شد؟ رمز تکرارش همینه که مرتبه شروع مرتبه که هستن توابع هستن، هیچ موقع ذاتیات نیستن، هیچ موقع حقایق نیستن، اینا تابع حقایق هستن. چون تابع حقایق هستن، اصلا در آیه هم دو مرتبه تکرار شده که حضور اونها غیر از حضور خیراته. در مقام نفس الامری اشیا هیچ موقع اسامی مردودی ها یا حتی تجدیدی ها مذکور نیست، اسامی تجدیدی ها ذکر نمیشه، چه برسد به اسامی بفرمایید مردودی ها. اما اسماء قبولی ها ذکر میشه و از اسماء قبولی ها وقتی که می آیند غیر مقبول ها مشخص میشود. و میتونیم این حرف رو، وقتم ظاهرا تمام شد، میتونیم این حرف رو بزنیم که تمام اعمال ما به اولیای الهی سنجیده میشوند. قطعا اینجوری زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام بگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، منتها ما وقتی که خودمون رو با این میزان میزان میکنیم میبینیم کمبود داریم، اونجا دیگه دادمون بلند میشه. لذا الان که دستمون باز است و دامن داریم باید خوشه بچینیم. یه روزی میرسد که بی دامن میشویم و بی دست میشویم. اگر بی دست و دامن شدیم دیگه دست خالی هستیم و هیچی نداریم. الان برای همین امروز به حمد الله هم دستمون پره، نه این که دستمون خالی باشد، اون که ولایت دارد کاملا دستش پره. در دنیا دستمون پره، این پر بودن در عالم دنیا را انشاءالله به آخرت هم منتقل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.